در سالهای اخیر حفاظت از محیط زیست و نگهداری و جلوگیری از تخریب آن، حفاظت از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری کشور و مقابله با صید و شکار غیرمجاز و همینطور صدور مجوزهای شکار از مهمترین دغدغه‌ها در کشور ما در حوزه محیط زیست بوده است.
پل مدیریت،
پل مدیریت. به نام خدا و سلام، روز بر شما خوش. اینجا برنامه پل مدیریت رادیو تهران. در راستای اهمیت حفاظت از محیط زیست، این برنامه پل مدیریت به شما تقدیم میشه. در استدیوی برنامه پل مدیریت میزبان جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست هستیم. با ایشون بیشتر آشنا بشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و تنوع زیستی هستند. دکتر اکبری متولد سال 1355 هستند و فارغ التحصیل رشته منابع طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دارای دکترای محیط زیست، بومشناسی و مدیریت حیات وحش. از سوابق اجرایی و مدیریت ایشون میتونیم به این موارد اشاره کنیم: معاونه محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، معاونه محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست.
نام برنامه، شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای دکتر حسن اکبری، سلام به شما. بسیار خوش آمدید به برنامه امروز ما در استدیوی رادیو تهران، برنامه پل مدیریت.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر اکبری، برای اینکه ورود داشته باشیم به گفتگو امروز برنامه، لطفاً همونطور که در ابتدای برنامه من اشاره کردم، اینکه جلوگیری از تخریب محیط زیست و نگهداری از انواع گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار اهمیت داره، بفرمایید که چه اقداماتی در این راستا انجام شده و به طور کلی حوزه فعالیت‌های شما در این زمینه شامل چه مواردی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب بشر از ابتدای خلقت دست‌اندازی به طبیعت داشته. یه زمانی شکار میوه از طبیعت جمع‌آوری می‌کرد، برداشت می‌کرد و استفاده می‌کرد. منتها خب استفاده بشر ظرف تقریباً 100-150 سال اخیر تغییرات زیادی داشته و به سمت صنعتی شدن و همینطور کشاورزی مدرن و ایجاد جاده‌های متعدد، دست‌اندازی در قالب معادن و سایر کاربری‌ها به طبیعت تغییر شکل پیدا کرده، یا به تعبیری میزان دست‌اندازی و دخالت ما در طبیعت به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده که طبیعت دچار یک به هم ریختگی داره میشه. برای همین هست که در همه دنیا دستگاهی یا سازمانی یا تشکیلاتی به نام محیط زیست به وجود اومده تا به نوعی هماهنگی بیشتری رو برای توسعه و دست‌اندازی کمتر به طبیعت شکل بده و ما بتونیم نسل آیندهمون رو از داشتن یک محیط زیست سالم که لازمه یک زندگی سالم و رفاه و آسایش هست در حقیقت فراهم کنیم و اون رو از دست ندیم.
بله، بسیار هم عالی. در همین راستا که الان اشاره فرمودید باید این حفاظت رو انجام بشه، سیاست‌های کلی محیط زیست در حوزه مشخص زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟
محیط زیست برای اینکه ما بتونیم شرایط رو به گونه ای رقم بزنیم که تخریب کمتری اتفاق بیفته، اولا توسعه کشور پروژه‌ای که در طبیعت میخواد انجام بشه، مخصوصا پروژه‌های سنگین در قالب طرح‌های ارزیابی محیط زیست مورد بررسی قرار میگیره و به گونه‌ای هدایت میشن که آسیب‌های کمتری رو به محیط زیست بزنن. ما بخشی رو هم گونه‌های در خطر انقراض داریم یا گونه‌هایی که به هر دلیلی در طبیعت دچار مشکل شدن، لازم هست که برنامه‌های حفاظتی ویژه‌ای برای اونها دنبال بشه و همینطور ذخایر گیاهی و ذخایر جانوری که ما در قالب مناطق چهارگانه محیط زیست داریم حفاظت میکنیم، اونها هم به عنوان بخشی از تنوع زیستی کشور به طور خاص مورد مدیریت قرار میگیرند که چیزی اولوش 11.9% از خاک کشور در قالب این مناطق چهارگانه مستقیما تحت مدیریت ما هست و تلاش میشه که در قالب ذخایر ژنی خارج از زیستگاه و همینطور زیستگاه‌های حفاظت شده و پیشگیری از شکار غیر مجاز و برنامه‌هایی که برای در حقیقت احیای گونه‌های در خطر انقراض داریم، بتونیم اون چیزی که در قوانین به عنوان وظایف قانونی ما دیده شده و همینطور در سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری برای ما دیده شده انشالله دنبال کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر اکبری، تدوین قانون جامعه حفاظت از تنوع زیستی و ارائه اون به مجلس شورای اسلامی انجام شده، در راستای این که می‌فرمایید حالا این قانون‌گذاری‌ها در دست تدوین و پیگیری هست؟
بله، ببینید، یکی از نقص‌هایی که واقعا ما داشتیم موضوع قانون در حوزه حیات وحش بود. ببینید، تقریبا 50 سال هست که ما قانونی در مورد خاص حیات وحش تدوین نکردیم. یعنی اولین قانون مربوط به سال 46 هست، قانون شکار صید، و الان هم هنوز همون قانون داره مورد استفاده قرار میگیره. خب شرایط خیلی عوض شده، شرایط جامعه، وضعیت محیط زیست و بسیاری از مسائل تغییرات اساسی داشتن. برای همین بود که از حدود یک سال و نیم قبل ما بازنگری قانون شکار صید رو آغاز کردیم. مسائل تخریب محیط زیست، مجازات های شکار، مسئله مشارکت مردم در حفاظت، نقش دستگاه ها در پیشگیری از آسیب به حیات وحش و بسیاری از مسائل دیگه در این قانون دیده شد. خوشبختانه در دولت بیش از 20 جلسه ما در کمیسیون حقوق قضایی این رو دفاع کردیم و منتظر هستیم که انشالله بعد از تصویب در هیئت وزیران تقدیم مجلس بشه.
بسیار عالی. این که از قانون که میفرمایید حالا در حال پیگیری است و میفرمایید که قراره که تقدیم مجلس بشه، اما اشاره کردید به شکارهای غیر مجاز که قانون حالا در همین موارد داره پیش میره و تصویب و مشخص میشه. میخوام بپرسم درباره شکار غیر مجاز حیات وحش، آیا آمار بالاتر رفته و توی این راستا الان مثلا وضعیت گونه‌های مختلف حمایت و حفاظت شده، نمیدونم آماری که مرتبط با شکار غیر مجاز هست و به طور کلی وضعیت بروزرسانی فهرست گونه‌های حیات وحش چطور هست؟ حالا چه آماری که مرتبط با شکارهای غیر مجازه، چه آماری که ما اصلا گونه‌های مختلف رو داریم و تحت حفاظت هستن و خیالمون راحته که اتفاق نامناسبی راجع بهشون نمیافت.
خدمت شما عرض کنم، ما این که شکار غیر مجاز افزایش یافته باشه، نه، ما همچین آمار مستندی رو نداریم. میزان کشفیات ما تقریبا حدود همون سالهای قبل هست، ممکنه در بعضی سالها کمی نوسان داشته باشه، اما طبیعی هست که ممکنه در بعضی جاها، خب مسائل اقتصادی که اتفاق میفته در جاهایی که به هر حال یه مقداری فقر هم بیشتر هست در بعضی روستاهای دور افتاده، ممکنه این مسائل اقتصادی باعث بشه که دست اندازی به طبیعت بیشتر بشه، اما کشفیات ما همون حدود هست، اگرچه خب میزان شکار غیر مجاز متاسفانه در کشور در کل در طی این سالها کم نبوده و خب تلاش ایثارگرانه محیطبانان در کل کشور و سازمان محیط زیست هم علارغم در حقیقت در واقع تلاش‌هایی که انجام شده، به دلیل همین کمبودهای نیرو و امکاناتی که وجود داشته نتونسته در حقیقت تأثیرگذار باشه در مسئله در حقیقت کاهش گونه‌های جانوری در خارج از مناطق حفاظت شده و بیشتر تمرکز حفاظت ما در مناطق حفاظت شده بوده. مجموع این عوامل، یعنی شکار غیر مجاز در طول 60-70 سال گذشته که سلاح‌های غیر مجاز و همطور سلاح‌های نیمه خودکار و خودروهای تندروی صحرایی پیدا شده، به علاوه تخریب زیستگاه‌های جانوران، خب بیشتر زیستگاه‌های دشتی تبدیل به دمزارها یا جاده‌های در اونها ایجاد شده و یا معادن ایجاد شدن، یعنی مجموعه این تغییر کاربری در زیستگاه‌های حیات وحش به علاوه اون شکار غیر مجاز باعث شده که تعدادی از گونه‌های جانوری ما در خطر انقراض قرار بگیرن.
بله صحیح. حالا در همین راستا قوانین که مرتبط با مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش هست هم آیا بازنگری شده و در راستای اصلاح هست یا خیر؟
من توضیح دادم خدمتتون که خیر. ببینید ظرف 50 سال گذشته، یعنی سال 46 تا سال قبل، متاسفانه ما در حوزه حیات وحش بازنگری قانون نداشتیم و این یکی از نقصهای بزرگ بود.
خب که در یک سال و نیم اخیر این گذشته بله
این اتفاق افتاده. ببینید مهمترین نکته‌ای که هم در قانون دیده شده و امیدواریم که انشالله در مجلس شورای اسلامی، مجلس جدید، مخصوصا به این مسئله توجه کنند و این قانون انشالله با کیفیتی مناسب در واقع تصویب بشه و هم به عنوان یکی از مسائل اصلی کاهش در واقع جمعیت گونه‌های جانوری هست، مسئله مشارکت مردم هست. ببینید تقریبا ما کشوری رو سراغ نداریم که تمام موضوع حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش رو دولت انجام بده، یعنی به تنهایی بخواد دولت انجام بده، قطعا این نتیجه مثبتی رو نخواهد داشت، نتیجه قابل قبولی رو نخواهد داشت. در همه دنیا بخشی از بار حفاظت از تنوع زیستی رو دوش مردم هست، یعنی مردمی که خودشون از طبیعت استفاده میکنن، در حقیقت بهره برداری میکنن، سهم خودشون رو در حفاظت رو هم متقبل میشن. خب برای ورود مردم به حفاظت و مشارکت واقعی مردم در حفاظت باید یه ساختار قانونیش دیده بشه، باید تنوع زیستی در واقع اقتصادی بشه، باید مردم بتونن از منافع حفاظت از تنوع زیستی، حالا در قالب اکوتوریسم یا تکثیر و پرورش، صادرات و واردات بعضی از گونه ها بتونن بهره مند بشن و خب بخشی از درآمد رو هم صرف حفاظت کنن. اینا مسائلی است که مورد توجه قرار گرفت.
یک سری بایدها اشاره کردید الان در این راستا که مردم باید بیان وسط و در واقع این امر تکمیل بشه که حفاظت از محیط زیست هرچه بهتر بهتر اتفاق بیفته با قوانین، با مشارکت مردم. در راستای شعار ساک مشارکت مردم هم هست، یه جورایی داریم صحبت میکنیم و فکر میکنم که توی این حوزه خیلی اهمیت داره که کار اجرایی و عملیاتی انجام بشه. میفرمایید که چه برنامه‌ای برای افزایش مناطق حفاظت شده دارید و چه اقداماتی توی سال 1402 انجام شده که بتونه مقدمه‌ای باشه که ما در سالی که هستیم و بحث مشارکت مردم بسیار مهم هست، واقعا مردم راغب بشن، ترغیب بشن به اینکه بیان و دستی در این ماجرا داشته باشن، بتونن کمک بکنن به حفاظت محیط زیست.
بله، خب البته دو تا جنبه مختلف سوال داشت که من دو تا رو توضیح میدم. در مورد ارتقاء سطح و افزایش تعداد مناطق، ببینید سال قبل ما در واقع 30 تا منطقه رو در شورای عالی بازنگری، اصلاح و یا ارتقاء داشتیم که از این در واقع 30 تا 14 تا منطقه شامل ارتقاء سطح بودن، یعنی مناطق جدیدی اضافه شد به مناطق ما که هولوش 500 هزار هکتار در واقع منطقه به مناطق حفاظت شده کشور، مناطق چاقان کشور اضافه شد. و خب بخشی هم اصلاح بازنگری داشتیم برای اینکه برخی از مشکلات از جمله طرح حادی روستایی که خب نیاز بود واقعا مشکلاتشون حل بشه اصلاح بازنگری شد. امسال هم هدف گذاری ما همون حدود 500 هزار هکتار هست. البته مستظر هستیم که برای اینکه ما یه منطقه رو حفاظت شده اعلام کنیم، یه بخشش از کار اون در اختیار ما هست، یعنی باید منطقه رو شناسایی کنیم، طرح تهیه کنیم، مرزبندیش کنیم و پرونده رو آماده کنیم. یه بخشش در اختیار دو تا دستگاهی هست که به استعلام ما باید جواب بدن، وزارت سمت و حوزه منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی، که انشالله اگه این دو تا دستگاه همکاری بکنن ما امسال هم بتونیم حداقل 500 هزار هکتار دیگه به مناطق حفاظت شدهمون اضافه بکنیم. اما اینکه در مورد حضور مردم و مشارکت مردم چه کارهایی انجام شده، من فکر میکنم سال 1402 یکی از سالهایی بود که واقعا در این حوزه کارهای بسیار خوبی انجام شد. واقعا به جرأت میتونم بگم استثنایی بود در طول این دو سه دهه از باب انجام کارهایی برای جلب مشارکت مردمی. ما هم در واقع عرض کردم در اون لایحه‌ای که به دولت دیدیم، این رو دیدیم برای تأمین زیرساختش، هم یک آیین‌نامه‌ای رو در حقیقت پیشنویس رو تدوین کردیم به دولت دادیم که اون هم در دست بررسی هست، هم چند تا دستورالعمل به استان‌ها، به ادارات کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ کردیم که در اون فرایندهای مشارکت مردم به وضوح دیده شد. یکی از این دستورالعمل‌ها دستورالعمل اجرای برنامه مدیریت مناطق حفاظت شده با مشارکت مردم بود. بستر و شالوده این مشارکت موضوع طبیعت‌گردی هست که مصداقش رو ما در آشوراده شروع کردیم و در 8 تا منطقه دیگه هم موضوع طبیعت‌گردی رو به گونه‌ای که هم آسیبی به در حقیقت تنوع زیستی و منطقه حفاظت شده وارد نشه و هم بتونه از ظرفیت گردشگری به عنوان یک ابزاری برای حضور مردم، برای مشارکت مردم، برای ایجاد درآمد، برای پوشش دادن بخشی از هزینه‌های حفاظت استفاده بشه. همینطور روش‌های دیگر رو هم ما در قالب دستورالعمل ایجاد کردیم، از جمله موضوع تکثیر و پرورش گونه‌های در خطر انقراض، از جمله مشارکت مردم در قالب بند تا ماده 38 قانون برنامه ششم بود که سال گذشته انجام شد. بله. و در همین راستا ما 6 مورد تفاهم نامه داشتیم با بخش خصوصی برای در حقیقت تکثیر و پرورش گوزن زرد، برای احیای آهو در مناطق که فکر میکنم نتایج خیلی خوبی رو هم داشت. امسال هم ما قصد داریم از این زیرساختی که سال قبل ایجاد شد، یعنی دستورالعمل‌هایی که نوشته شد و ارسال شد و همینطور آیین‌نامه‌ای که تدوین شد و همچنین آیین‌نامه طبیعت‌گردی که اصلاحیش رو همین هفته قبل خوشبختانه دولت تصویب کرد، یک زیرساخت بهتری رو برای اینکه ما بتونیم در واقع طبیعت‌گردی رو به معنای واقعی با اصول خودش در مناطق حفاظت شده انشاءالله داشته باشیم و این کمک کنه به مشارکت مردم. اما نکته‌ای که مهم هست و من دیگه اطاله کلام نداشته باشم و به اون اشاره کنم، موضوع فرهنگ سازی هست که خب جای تشکر داره از مجموعه صدا و سیما و رسانه ها، اما هنوز جای کار زیادی باقی مونده. یعنی واقعا باید تمام افراد جامعه، مخصوصا مردمی که در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنن و همطور افرادی که برای تفرج به دامن طبیعت میرن و کسانی که به هر شکل با طبیعت و حیات و سر و کار دارن، این رو بدونن که اگر ما تلاش میکنیم خودمون و بچه هامون، خانوادهمون، نسل آیندهمون در رفاه باشن، اینو بدونیم که رفاه در یک بستر و در یک محیط زیست سالم میتونه اتفاق بیفته. اگر ما قرار باشه که طبیعتمون پر از پلاستیک بشه، اگر قرار باشه در اطراف تفرجگاه ها، آبشارها، چشمه هامون یه عالمه در حقیقت پوست چیپس و نمیدونم بطری نوشابه و اینها افتاده باشه، قطعا این طبیعت ناسالم رفاه و آسایش رو برای فرزندان ما ایجاد نخواهد کرد.
خب این نکته مهمی که میفرمایید آقای دکتر اکبری، یعنی کلامتون به نظر میرسه که آموزش لازم داره، یعنی فقط بحث این نیست که حالا این فرهنگ سازیه با یه توصیه های کوتاهی که به این شکل گذرا باشه انجام بشه که حالا در مثلا طبیعت زباله نریزیم. میخوام بدونم که به صورت کلان آیا دیده شده این موضوع به شکل حالا همکاری با مراکز علمی پژوهشی، اینکه مرجع علمی در این زمینه وجود داشته باشه که واقعا آموزش داده بشه و این مرحله به مرحله فرنگسوزی اتفاق بیفته، پله پله بیاد بالا؟
بله البته. خب چون در حوزه کار من نیست خیلی شاید بهش ورود نکنم، ولی چون سوال فرمودین جهت استدلال شنوندگان،
بحث معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی آیا همکاری با مراکز پژوهشی داره در این زمینه ها؟
بله ببینید، ما یک معاونت آموزش در سازمان داریم، آموزش و پژوهش، که اون به طور تخصصی مسائل رو دنبال میکنه. از جمله این خانه های محیط زیست که ایجاد شد، یه ارتباط خوبی رو با آموزش پرورش در واقع ایجاد شده که خیلی مهم هست. یعنی مهمترین در واقع دوره‌ای که ما میتونیم فرهنگ رو خوب بسازیم قطعا دوره‌ای است که کودک یا در حقیقت نوجوان در دبستان مشغول تحصیل هست. اون موقع میتونه در واقع مفاهیم خیلی بهتر بهش منتقل بشه. از طرف دیگه ارتباط خوبی رو با دانشگاه‌ها داریم، از باب این که ما بتونیم راهکارهای علمی برای رفع مشکلات در حقیقت مشکلاتی که توی طبیعت ایجاد میشه رو دنبال کنیم. ضمن این که در کنار آموزش ما باید این رو بپذیریم که در همه دنیا هم همینطوره، سختگیری‌های قانونی هم نیاز هست. یعنی باید شهرداری‌ها خیلی بیشتر از گذشته به وظایف خودشون در موضوع مدیریت پسمان در واقع عمل کنند و این مسئله جز مسائلی هست که مورد توجه سازمان هست. به ناچار سازمان محیط زیست مجبور هست با شهرداران، دهیاران، بخشداران، کسانی که وظیفه دارند برای در واقع مدیریت اجرای پسمان ها و احیانا کوتاهی کردن برخورد داشته باشه. یعنی ما هم آموزش و هم در حقیقت راهکارهای علمی برای رفع مشکلات و در کنارش اجرای سایه قانون رو با هم داریم دنبال میکنیم. طبیعتاً ممکنه این مسائل یه مقداری هم زمان بر باشه، اما خب به هر میزان که نگاه مردم و مشارکت مردم اتفاق بیفته ما زودتر به نتیجه میرسیم.
بله بسیار هم خوب و عالی. اینجا برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امر ولی
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله طولانی مدت، مسئله زید و عمر نیست، مسئله این جریان و اون جریان نیست، مسئله همه کشور است. همه باید با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو حل کنن. متاسفانه در بخش‌های مختلف کشور این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. من تأکید می‌کنم اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارن، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارن، اجازه ندن با بهانه‌های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرسه علمیه، حوزه علمیه. این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه، این یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه، بیان این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و اینها این مسائل رو در میان گذاشتم، خب تلاش هم کردن لکن قاطع باید برخورد کنن. من حالا اینها رو گفتم تا در معرض اطلاع مردم و قضاوت مردم قرار بگیره، بر این اساس نمره بدن به دستگاه ها، معیار دست مردم باشه، به دستگاه ها نمره بدن، قضاوت کنن راجع به دستگاه ها که کدام دستگاه توانست درباره محیط زیست این اقدامات رو بکنه و این موفقیت رو به دست بیاره و کدام دستگاه نتوانست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی شبکه رادیویی تهران با برنامه پل مدیریت امروز. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور هستیم. جناب آقای دکتر اکبری، در ادامه گفتگو این سوال رو لطفا پاسخ بدید که آیا اقدامات خاصی در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق حیات وحش هم انجام شده؟ حالا اگر که در سال گذشته بوده بفرمایید که به لحاظ آماری چه کارهایی اتفاق افتاد.
بله، یکی از موضوعاتی که مهم هست در دنیا هم متاسفانه رو به گسترش هست، این مسئله قاچاق حیات وحش و همطور زندگیری حیوانات و در ادامه اون نگهداری اون در منازل یا در خانه ها، باغ ها هست، که این هم واقعا یک در واقع رفتار ناشایستی هست که رو به گسترش هست. یعنی حالا جدای از مسئله قاچاق، این که برخی از گونه های جانوری در خطر انقراض ما متاسفانه توسط عده افراد سودجو قاچاق میشن، از کشور خارج میشن و متاسفانه برخی از جوامع محلی هم حالا به دلیل اینکه فریب میخورن و اندک منافعی برای اونها ایجاد میشه همکاری میکنن، که ما تو این زمینه مثلا پرندگان شکاری و یا برخی از پرندگان مثل شاهین ها و یا برخی از پرندگان بومیمون مثل هوبره خیلی در معرض آسیب هستن. از طرف دیگه برخی از گونه هم از خارج از کشور به درون کشور قاچاق میشن، مثل بسیاری از این پرندگان زینتی که شما در پرنده فروشی ها هم میبینین. اینها هم بعضیشون در خطر انقراض هستند. تعهدات جهانی داریم که ما باید مقابله کنیم با قاچاق اونها. خب اینها هم به شکل غیر مجاز وارد میشن. اما نکته مهمتری که شاید به مردم برمیگرده، من روی اون یه مقداری تاکید کنم، چون در مورد خود قاچاق، خروج گونه ها، ورود گونه ها، خب سازمان محیط زیست وظیفه داره، هم وظیفه برخورد داره، هم جلساتی رو با دستگاه های دخیل مثل فراجا، مثل گمرک، مثل دستگاه دخیل داره. سال قبل هم اولین همایش رو گذاشتیم، موضوع آموزش این عزیزان رو داریم و خیلی برنامه‌های دیگه که خب بهش پرداختیم و شاید اینجا فرصت نباشه خیلی من توضیح بدم. اما اون بخشی از این مسئله که خیلی به مردم ارتباط داره، مسئله نگهداری حیوانات در خانه هست، مخصوصا حیات وحش. این یک نکته ای هست که باید بهش بپردازیم. یعنی تا زمانی که مردم تمایل داشته باشن که حیوانات رو در خانه نگهداری کنن یا خرید کنن یا خرید و فروش بکنن، بله، این متاسفانه به مسئله قاچاق دامن میزنه.
یعنی وقتی اون فرهنگ سازی رو لازم داره
ما دیگه. وقتی که فرض کنید توی باغ یا منزل شخصیمون میخوام یه پرنده رو نگه داریم، باید بدونیم که این در حقیقت اون پرنده فروش یا اون در واقع کسی که متخلف این کار هست، برای اون یک بازاری رو ایجاد میکنیم و این مسئله وقتی فراگیر میشه دیگه برخوردش هم یه مقداری سخت میشه. این مسئله هم مهم هست و نیاز هست بهش توجه بشه. یکی از کارهای خیلی خوبی که در همون لایحه که من اشاره کردم دیده شد این است که این مسائل خرید و فروش پرندگان و همینطور پرنده فروشی های سطح شهر و کار کرده در واقع خرید و فروش در فضای مجازی، اینها مسائلی بود که یه مقدار گپ های قانونی داشت، خوشبختانه در اون لایحه دیده شد و ما هم برخورد های جدیدتری رو امسال انشالله دنبال خواهیم کرد و هم مسائل آموزشی گسترده تر رو برای دستگاهایی که میتونن به ما کمک کنن انشالله خواهیم داشت امسال.
بسیار خب. آقای دکتر اکبری، اشاره کردید به اینکه یک سری برنامه ها هست در رابطه با اینکه با قاچاق مبارزه بشه و گفتید که نقش مردم و اینکه حالا فرهنگ‌سازی بشه چقدر مهم هست. اینها به جای خود یک سامانه هم ظاهرا وجود داره به نام سامانه پایش تصویری. میخوام ببینم که این سامانه چقدر تاثیرگذار بوده، حالا چه در بحث قاچاق چه به طور کلی برای حالا پایشی که در این رابطه وجود داره، برای رصد این که اصلا وضعیت حیات وحش ما حالا چه در مناطق آزاد چه در مناطق حفاظت شده به چه شکل هست؟
ببینید، خب اون چه که تحت عنوان حفاظت حیات وحش تا حالا انجام می شده یک حفاظت سنتی بوده، یعنی ما یه تعدادی محیطبان داریم، مثلا چیزی بیشتر از 3000 نفر محیطبان که اینها غالبا مسلح هستن، امکاناتی در اختیار اونها هست.
بله.
اینها در مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد گشت می زنن و در حقیقت با کمک اطلاعات و با کمک و اطلاعاتی که مردم به ما میدن، این جامعه محلی به ما میده، شکارچیان رو دستگیر میکنن و احیانا یا از ورود شکارچیان غیر مجاز در واقع جلوگیری میکنن یا قبل از اینکه اونها شکار انجام بدن اونها رو دستگیر میکنن. این روشی بوده که تا حالا انجام میشد، اما در چند سال اخیر به این سمت رفتیم که ما بتونیم بخشایی از حفاظت رو در واقع هوشمند بکنیم، به جای اینکه مأمور یا محیطبان بره گشت بزنه، سامانهای تصویری ایجاد بشه، گلوگاه‌هایی که شکارچیان وارد میشن یا در حقیقت بخشهایی از منطقه که حساس داره، حیات وحش بیشتری داره، از طریق دوربین‌های در حقیقت مداربسته تصویر برداری بشه و این دوربین ها حالا یا با رادیو یا در بستر اینترنت منتقل بشن پاسگاه یا اداره و از اونجا کنترل صورت بگیره.
اینا چه سطحی رو پوشش میده؟
ببینید، بستگی داره. معمولا یک دوربین نیست. یک دوربین در بهترین حالت یه چیزی اولش 5 کیلومتر شعاع اطرافش رو پوشش میده با اون کیفیت که ما میخوایم، ولی در یک منطقه میتونه تعداد قابل توجه دوربین نصب بشه و تصاویر منتقل بشه و در واقع مورد پایش قرار بگیرن در پاسگاه یا اداره. اگرچه این کار در تعدادی از مناطق ما حداقل در 8 استان داشتیم که در مناطقی انجام شده، نتایج خوبی رو هم داشته، ولی ادامه اون ما به دنبال این هستیم که بتونیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی بتونیم ادامه این رو داشته باشیم. یعنی وقتی که تصاویر توسط دوربین‌ها در واقع ضبط میشن و به اون مرکز در واقع سامانه منتقل میشن، اونجا توسط یک در واقع مجموعه حالا نرم افزاری تجزیه و تحلیل بشن و بر اساس اطلاعاتی که ما میخوایم به ما هشدار داده بشه، مثلا براش تعریف بشه که اگر حیوانی با این مشخصات مثلا گونه در معرض خطر عبور کرد، همون لحظه فرض کنید به ما هشدار بده، یا اگر فرض کنید بعضی گلوگاه ها که رفت و آمد کمه، فرض کنید یه موتورسیکلت یا فردی با این مشخصات یعنی مشخصات انسان عبور کرد، همون لحظه بتونه اطلاع بده و همکارای ما همون در لحظه وارد بشن. یعنی این بخشای تکمیلی میتونه ما رو به نتایج خیلی خوبی برسونه، اما در همون حد، یعنی سامانه پایش تصویری هم بعضی جاها کمک خیلی خوبی به ما داشته. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، در همین استان قزوین در منطقه حفاظت شده باشگل کمک خیلی خوبی به ما انجام داده. ما در مناطق آزاد یعنی خارج از مناطق حفاظت شده متاسفانه پوشش حفاظتیمون کمتر هست. فقط این نکته رو آخر بگم که ما در سال به طور متوسط حدود 10,000 نفر شکارچی رو دستگیر میکنیم و تحویل مقامات قضایی میدیم. من به جرئت میتونم بگم از این 10,000 تا شاید حدود 70% اونها با گزارش مردم هست.
گزارش مردم،
یعنی مردم به ما اطلاع میدن
که چه شکلی هست این راه ارتباط، چجوری برای در واقع گزارش های مردمی دیده شده؟
ببینید، اگرچه خب سازمان حفاظت محیط زیست یک شماره 1540 داره که هر کسی از هر جای کشور میتونه با این شماره تماس بگیره.
بله.
اما علاوه بر این، محیطبانان ما و مسئولین مناطق حفاظت شده ما در همون منطقه‌ای که حفاظت میکنن با جامعه محلی ارتباط دارن، با کشاورزان، دامداران، حتی معدنکاران، افرادی که در اون روستا زندگی میکنن، و با این ارتباط خوبی که با اونها برقرار کردن، به محض اینکه صدای شلیک تیر در یک منطقه بیاد یا به هر نحوی مطلع بشن که یک شکارچی وارد منطقه شده، معمولا با همکارای ما تماس میگیرن و همکارای ما وارد عمل میشن. این فقط نکته رو خواستم بگم که همکاری مردم هست که میتونه ما رو به نتایج لازم در حوزه محیط زیست برسونه، کما اینکه تا حالا هم به همین میزان که ما تونستیم واقعا مناطق حفاظت شده رو، حیات وحش رو در یه سطح قابل قبولی حفظ کنیم، مشارکت و همکاری مردم بوده.
بسیار خب، باز هم تاکید شد به مشارکت مردم که به نوعی تاکید رو شده در شعار سال 1403 هم. آقا از نقش موزه ها در حفظ تنوع زیستی هم میگید، آیا حالا یه ویترینیه، یک نمایشگاهیه برای اینکه مردم میرن و نگاه میکنن، آیا اینها فقط همین نقش نمایشگاه داره یا اینکه موزه ها تاثیر جدی توی حفاظت از محیط زیست و حالا پیشبرد اهداف این سازمان هم داره؟ یا
بله، ببینید هر کشوری یک موزه ملی تاریخ طبیعی داره. ما هم موزه ملی تاریخ طبیعی رو داریم در سازمان حفاظت محیط زیست، در همین پارک پردیستان تهران است. این یک بخش نمایشگاهی داره که همون چیزی است که همون سالن نمایشگاهی است، با گونه‌های بسیار زیبا، با رکورد‌های خیلی جالب که واقعا دیدنی هست، اگرچه خب شاید ما نتونستیم این رو خیلی توضیح بدیم، ولی گونه‌هایی در نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی سازمان پردیستان هست که واقعا شور، بعضیشون رکورد‌های بین‌المللی هستن، رایگان هم هست، همین الان هم مردم بازدید میکنن، دانش آموزان، تمام کسانی که میخوان اونجا بازدید میکنن. اما علاوه بر اون، موزه ملی تاریخ طبیعی بخش های دیگری رو داره، یعنی بانک ژن داره، بخش سنگ و کانی داره، هرباریوم گیاهی داره که هر کدوم از اینا یه کارکردی رو داره. مثلا بانک ژن در واقع بخشی است که ما همین الان در واقع تعداد قابل توجه، یعنی بالغ بر 2000 نمونه زیستی در اون داریم، نمونه هایی که در حقیقت از گونه های مختلف جانوری گرفته شدن و در اونجا با روش علمی نگهداری میشن و اون بخش به عنوان در حقیقت یک مرکز حفظ ذخایر ژنی ما حساب میشن. و همینطور خود موزه ها هم به همین شکل، یعنی موزه ها علاوه بر این که نقش آموزش و فرهنگ سازی رو دارن که در حوزه محیط زیست خیلی مهم هست،
بله.
همین الان در کشور ما بالغ بر 50 موزه تاریخ طبیعی داریم که در سال بالغ بر 400 هزار نفر در کل کشور از این موزه ها بازدید میکنن که بخش عمده این بازدید کنندگان دانش آموزان هستن که میرن اونجا آموزش میبینن، آشنا میشن با حیات وحش کشورشون. علاوه بر این آموزش، نقش پژوهش
فرنگسازی هم اتفاق میفته دیگه،
فرنگسازی اتفاق میفته، نقش پژوهش رو دارن، یعنی بسیاری از دانشجویان برای پژوهش به موزه های ما مراجعه میکنن، ضمن این که به عنوان ذخایری هستن که دی ان ای اون در واقع جانور رو اونجا داریم ما نگهداری میکنیم و این میتونه به عنوان یک مرکز حفظ ذخایر ژنی هم محسوب بشه.
بله درسته. و دیگه داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز میرسیم، یه جمع‌بندی میخوایم داشته باشیم از گفتگویی که در رابطه با موضوع امروز برنامه داشتیم. بهمون بگید اصلی ترین چالش هایی که توی حوزه محیط زیست طبیعی وجود داره اصلا به طور کلی چیه و چه اقداماتی انجام شده برای اینکه این چالش ها نباشن، که در واقع هدف اصلی میشه همون حفاظت درست و صحیح از محیط زیست و منابع طبیعی.
ببینید، این که در پروژه های بزرگ غالبا هم دولتی هستن، توجه بیشتری به مسئله محیط زیست بشه.
بله.
یعنی یک مهندس راهسازی، یک مهندس معدن، یک مهندس کشاورزی وقتی که داره در طبیعت کار میکنه،
نظره تخریب
باید به این توجه کنه که داره در خانه ی حیات وحش کار میکنه. وقتی که من فرض کنید خانم داخل شهر هست، شهرداری میاد جاده میزنه، خیابون کشی میکنه و این میخوره توی خانه من، خب یه جای دیگه به من زمین میدن، خونه میدن، میرم اونجا مستقر میشم. اما حیات وحش در جای کشور بنا به پروژه‌های مختلف و کاربری‌های مختلف، نظامی، صنعتی، عمرانی، خانه اونها خراب میشه و ما هیچ کاری هم براشون نمی‌کنیم. طبیعتاً ممکنه در کوتاه مدت خب اینها فضاهایی داشته باشن، جایگزین برن، اما در بلند مدت این تکرار دستکاری‌ها باعث میشه که ما دیگه حیات وحش رو به زبان عامیانه بی خانمان می‌کنیم، یعنی اونها رو سکونتگاه محل آرامش اونها رو به نابودی میکشه. بنابراین لازم هست وقتی که میخوایم جاده بسازیم، معدن ایجاد کنیم، کشاورزی کنیم، مجموعه های نظامی، صنعتی، شهرسازی، در حقیقت تمهیداتی که لازمه که آسیب کمتری به زیستگاه حیات وحش میزنه رو به کار بگیریم. بله. اگه یه جاده میکشیم، زیرگذر، روگذر، مسیرهایی رو برای عبور حیات وحش در نظر بگیریم، منابع آبی رو دریابیم. به هر حال حیات وحش با این وضعی که ما از منابع آبی برداشت میکنیم دیگه آبی نخواهند داشت.
بله.
چرای دام یکی از مهمترین معضلات ما هست. فشار چرای دام روی خیلی از رویشگاه باعث میشه گونه های ما آسیب ببینن. این مسئله هم باید هم از طریق دستگاه های متولی که عمدتاً وزارت جهاد هست در حوزه تخریب بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مردم هم بیشتر توجه کنن. و شاید مهمترین دغدغه ما در موضوع حفظ محیط زیست همین مسئله تخریب زیستگاه است که باید دستگاه مختلف بهش بپردازن.
بله، خیلی خیلی هم عالی، متشکرم. انشالله که با فعالیت هایی که در حوزه معاونت شما و در حوزه مسئولیت جناب عالی و همکارانتون اتفاق میفته، هرچه بیشتر شاهد سلامت و امنیت محیط زیست طبیعی باشیم و به هر حال بهرش قاعدتا به همین مردم و نسل های بعدی این کشور خواهد رسید. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن اکبری، معاون محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، که در این برنامه پل مدیریت حضور پیدا کرد.
خیلی ممنون. بنده هم از شما و همه دستاندرکاران تهیه برنامه که این فرصت رو به ما دادین بسیار سپاسگزارم.
درود به شما، خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران که این برنامه پل مدیریت رو همراهی کردید. تا درود دیگر، بدرود. اگه به مدیران